صبح بخیر، هومن عسکری هستم با مروری بر خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر کشور میگوید از افزایش حضور داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان نگران نیست. ارتش سوریه میگوید رهبر گروه جیش الاسلام در سوریه کشته شده است. و به گفته روزنامه واشنگتن پست، جیسون رضاییان روز کریسمس با خانواده‌اش در زندان ایوین دیدار کرده است. در واکنش به ابراز نگرانی شماری از اصولگرایان ایران از شمار بالای ثبت نام‌ها برای انتخابات، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت نگرانی این نداریم. پیشتر محمد یزدی رئیس و احمد جنتی عضو ارشد مجلس خبرگان از شمار بالای داوطلبان نامزدی در این انتخابات ابراز نگرانی کرده و گفته بودند اهداف دیگری پشت پرده این ثبت نام هاست. با این حال رحمانی فضلی روز گذشته پس از بازدید از ستاد انتخابات وزارت کشور تعدد نامزدها را بیشتر شدن امکان انتخاب دانست و گفت اگر کسی فکر می‌کند پشت پرده‌ای هست به نهادهای اطلاعاتی خبر دهد. به گفته مسئولان وزارت کشور در مجموع حدود 12,000 داوطلب برای نامزدی در انتخابات مجلس و بیش از 800 تن برای نامزدی در خبرگان ثبت نام کردند. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است هفتم اسفند ماه برگزار شود. بنابر گزارش‌ها از سوریه، زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام و معاونان او در جریان یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه این حمله را به ارتش این کشور نسبت داده، اما معارضان سوری میگویند که زهران علوش در حملات هوایی روسیه کشته شده است. بنابر گزارش‌ها شماری از اعضای جیش الاسلام از جمله معاون و سخنگوی این گروه نیز در جریان حمله کشته شدند. گروه جیش الاسلام از مهمترین گروه‌های افراطی در سوریه است که بخشایی از حومه دمشق را در اختیار دارد. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه خبر داد که جیسون رضاییان خبرنگار زندانیش در تهران پس از 18 ماه حبس روز کریسمس اجازه یافت تا چند ساعت با خانواده‌اش دیدار کند. بنابراین گزارش مری رضاییان و یگانه صالحی مادر و همسر جیسون توانستند ساعتی را در زندان اوین با او بگذرانند. مارتین بارون سردبیر اجرایی واشنگتن پست با استقبال از این ملاقات خواستار آزادی این روزنامه‌نگار زندانی شده است. جیسون رضاییان که 39 سال دارد بیش از 500 روز است که زندانی است و دادگاهی غیرعلنی چندی پیش او را به اتهام جاسوسی به حبس محکوم کرد، اما مسئولان قضایی هنوز مدت آن را مشخص نکردند. آقای رضاییان و همچنین واشنگتن پست این اتهام را به شدت رد کرده و آن را بی اساس خواندند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران روز جمعه بر ضرورت بازبینی قوانین و مقررات مربوط به قاچاق دارو تاکید کرد و گفت که وضعیت قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی در ایران به گفته او تکان دهنده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا جمشیدی با اشاره به اینکه نظارت و برخورد شایسته‌ای با قاچاق دارو در ایران صورت نمی‌گیرد افزود بیش از 20 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا به ایران است که دارو و تجهیزات پزشکی بخش قابل توجهی از این میزان قاچاق را به خود اختصاص می‌دهد. وی خواستار هماهنگی میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس فتا و اداره آگاهی با قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی شد. از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم و باز هم یادآوری میکنم که در اینستاگرام و تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنین. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. همچنین برای دریافت مطالب و گزارش‌های بیشتر وبسایت ما هم در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. روز بسیار خوشی داشته باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده عسلی هستم. این هفته از تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان ها میشنوید.
شاهد گسترش و اپیدمی بیماری های ریوی و سرطان در بیماران کشور خواهد بود.
و همینطور ورود حیوانات وحشی به بعضی از شهرهای شمالی.
اگر که یه حیوان گوشتخوار مثل گرگ و پلنگ وارد روستا بشه و دام و اموال اون افراد آسیب بزنه، معمولاً می‌کشنش.
یک خانه، یک زمین.
بحران آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ دیگه مثل اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و کرج چند سالیه که ادامه داره. هر سال دلیلی برای این میزان آلودگی اعلام میشه. از وارونگی هوا در فصل سرد تا کیفیت بنزین پتروشیمی و ورود ریزگردها از کشورهای دیگه و احتراق ناقص سوخت در خودروها که معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره این بخش در یک گفتگوی زنده خبری در تلویزیون ایران توضیح داد.
ذرات کمتر از 2.5 مایکرون هست که این ذرات عمدتاً حاصل احتراق ناقص خودروها و صنایع و همینطور گرد و غباره. و این موضوع رو مشخصاً در شهرهای بزرگ در شرایطی که هوا پایداره و ما سرما هم داریم و یه مقداری رطوبت هوا افزایش پیدا میکنه، این مشکلات رو کماکان داریم.
این بار اما مسئولان تاکید کردند که آلودگی هوای شهرهای بزرگ از جمله پایتخت کاملاً به درون شهرها برمیگرده. معاینه فنی مشکلدار و استفاده بی‌رویه از خودروی شخصی از مهمترین دلایلیه که مسئولان سازمان‌های مربوطه مدام درباره اونها هشدار میدند. آلودگی هوا که یکی از مسائل مهم زیست محیطی این روزهای ایرانه، اثرات مخربی بر سلامت انسان‌ها گذاشته. روزنامه شهروند وابسته به سازمان هلال احمر ایران از افزایش بستری بیماران تنفسی نسبت به یک ماه گذشته در تهران خبر داده. بر اساس گزارش این روزنامه، هرچند قائم مقام وزارت بهداشت گفته آمار بستری ها به دلیل آلودگی هوا نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش زیادی نداشته، اما گزارش ها از مطب ها و مراکز درمانی حکایت از این داره که مراجعه افراد به دلیل بیماری های تنفسی بالا رفته. دکتر نورالدین پیرمعزن، جراح ریه و قفسه سینه در آمریکا، از خطرات آلودگی هوا میگه که جان مردم رو تهدید میکنه.
بیماریزایی آلودگی هوا دقیقا معادل کشیدن سیگار هست. همه کسانی که در شهر زندگی میکنن که هوا اونجا آلوده هست، به این معنی و مفهوم است که دارن سیگار میکشن. طبیعی پیدایش بیماری های سرطان، بیماری های قلبی، خستگی زودرس، سردردهای غیر طبیعی، تهوع و مخصوصا اون چیزی که خیلی اهمیت داره، پیدایش حالاتی در زیگه به عنوان رشته تخصصی خودم هستم که دیدم، مخصوصا در تهران سرطان ریه هست، علائم ریوی شبیه آسم و برونشیت و در مجموع به عنوان بیماری که ما بشیدیم COPD. و میشه گفت که پایین افتادن پیدایش سن سرطان در ایران یک علامت تعیین کننده است که برای تصمیم گیرندگان و تصمیم سازندگان بهداشتی کشور میتونه که زنگ خطری باشه که اگر چاره اندیشیده نشه، متاسفانه شاهد گسترش و اپیدمی بیماری های ریوی و سرطان در بیماران و در طرف دیگر بیماری های قلبی ریوی عمده مراجعه به بیمارستان های کشور خواهد بود.
آماده باش، اورژانس‌ها در شهرهای آلوده در مواقع اضطرار، تعطیلی مدارس و هشدارهای درباره تعطیلی فعالیت‌های بدنی و خروج از خانه از جمله مواردیه که مدام در روزهایی که هوا نفس رو تنگ می‌کنه اعلام میشه. به گفته مرتاد لاهوتی، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، سالانه 3000 نفر فقط در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خودشون را از دست می‌دهند. وضعیت هوای تهران در روزهای گذشته به شرایطی رسید که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تنفس در هوای تهران برای همه گروه‌ها، یعنی برای 9 میلیون شهروند تهرانی، ناسالمه. اما هنوز شاید دستگاه‌های مربوطه پاسخ درستی به این سوال ندادند که چرا هیچ نوع اقدام و برنامه جدی برای حل این معضل زیست محیطی ارائه یا اجرا نمیشه.
یک خانه، یک زمین.
شاید دیدن گرگ، روباه و پلنگ کنار بعضی از جاده‌های ایران در بعضی از مسیرهای نزدیک به زیستگاه‌هاشون دیگه چندان غیر طبیعی به نظر نیاد. اما حضور این حیوان‌ها در مناطق مسکونی و در شهرها میتونه غیر طبیعی باشه. هرچند که مدیر کل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری ایلنا گفته چند سالیه که در فصل سرما گرگ‌ها و پلنگ‌ها در بعضی از مناطق استان گیلان، به خصوص در نزدیکی شهر رودبار، به مناطق مسکونی وارد شدند. در برخی موارد این حیوانات که بیشتر دنبال غذا هستند کشته میشند. اون هم در شرایطی که خشکسالی و بی‌آبی در کشور علاوه بر زندگی انسان‌ها و طبیعت، حیات وحش رو هم تهدید می‌کنه. بعضی از کارشناسان محیط زیست گفتند با تخریب مداوم مراتع در کشور به زیستگاه این جانوران صدمه‌های جبران ناپذیری وارد شده. با افزایش جمعیت، تخریب روستاها و وسعت مداوم شهرها، نابودی جنگل‌ها هم جدی‌تر شده و ما هم بیشتر وارد محیط زندگی این جانوران حیات وحش شده‌ایم. به گفته ایمان مموریان، دامپزشک سازمان حفاظت محیط زیست که در پارک پردیسان زیر نظر این سازمان از گونه‌های در معرض خطر هم مراقبت می‌کنه، یکی از مواردی که می‌تونه به ورود حیوانات غیر اهلی به مناطق مسکونی منجر بشه، روش دامداری در ایرانه.
دامدارها خب ترجیح میدن که پلنگ یا هیچ گونه گوشتخواری در اون زیستگاهی که میخوان دامشون رو بچرونن وجود نداشته باشه تا اینکه راحت‌تر بتونن این کارو انجام بدن. ولی مشکل اینجاست که سیستم دامداری ما سیستم مناسبی نیست. هم دام‌های اهلیمون اصلاح نژاد نشدن و در حقیقت بازدهی کافی و خوبی ندارن، یعنی به میزانی که علوفه میخورن گوشت یا شیر یا پشم کافی تولید نمیکنن. در ضمن از منابع طبیعی دارن استفاده میکنن. ما فکر میکنیم که علوفه مجانیه و اینا رو ول میکنیم توی طبیعت و میرن اون علوفه رو میخورن، ولی در حقیقت بسیار بسیار با ارزشه، جایگزین نداره و از بین میره و زیستگاه از بین میره، هم مرتع از بین میره، هم نشخوار کننده ها و علفخارهای وحشی دیگه زیستگاه و غذای کافی نخواهند داشت و شکار گوشتخوارا تعدادشون کم میشه. کنترل دامپزشکی مناسبی نمیشه روی یه همچین روش دامپروری داشت و وقتی که یه دامی وارد زیستگاه پلنگ میشه، خب ممکنه پلنگ هم شکارش بکنه. راهکار بلند مدتش هم تغییر روش نگهداری دام بمونه، از روش سنتی به روش صنعتی که هم بازده اقتصادی بهتری داشته باشه و هم آسیب زیست محیطی کمتری و هم بهداشتی تر باشه از نظر کنترل های دامپزشکی، از نظر بیماری های مشترک بین انسان و دام یا بین دام و حیات وحش.
علی تیموری، مدیر کل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست گفته در 10 سال گذشته بخشی از تلفات گرگ‌ها و پلنگ‌ها در کشور به خاطر عملکرد دامداران بوده. اونها برای دفاع از دامشون حیوانات وحشی رو هدف قرار دادند و کشتند و همین روند سال به سال بیشتر حیات وحش رو تهدید کرده. با این حال ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش در تهران، معتقد دامداران در این شرایط اصلا مقصر نیستند.
ما اصولا بایستی که مناطق حفاظت شدهمون و پارک‌های ملیمون رو به اندازه کافی حفاظت بکنیم تا به اندازه کافی هم فضا برای حیوانات حیات وحشمون وجود داشته باشه و هم منابع غذایی. اگر که یه حیوان گوشتخوار مخصوصا مثل گرگ و پلنگ وارد روستا بشه و دام و اموال اون افراد آسیب بزنه، معمولا اونا هم باش مقابله به نفس میکنن و میکشنش. این اتفاق شاید کمترین مقصرش افراد بومی باشن. اگر که واقعا اون پلنگ و گرگ وارد روستا و وارد آغل و اموال شخصی این افراد شده باشه، و بیشتر این مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی حفاظت نکردیم زیستگاه اصلی حیوانا رو تا اینکه اونها توی زیستگاه اصلیشون بمونن.
سازمان حفاظت محیط زیست میگه طرح مدیریت حفاظت از پلنگ تدوین شده و قرار امسال بعد از امضای تفاهم‌نامه با شرکت‌های خصوصی بیمه، خسارت‌های ناشی از حمله پلنگ به دام و زمین‌های کشاورزی در صورت نبود منابع کافی در سازمان از طرف این شرکت‌ها پرداخت بشه. اما ایمان مموریان، دامپزشک حیات وحش در تهران، درباره مشکلات و نقص‌های این طرح میگه.
متاسفانه هنوز پلنگ خسارتش بیمه نشده، بیوز پلنگ شده ولی پلنگ نه. ولی اگر این اتفاق بیفته، اگر کارشناس اعزام بشه و مشخص بشه که واقعا پلنگ آسیبی رسونده یا خسارتی زده، بیمه خسارت رو پرداخت بکنه، دیگه بدون شک لازم نخواهد بود که اون دامدار خودش بخواد پلنگ رو جریمه بکنه. در مورد بیوز پلنگ بیمه کامل انجام شده و در مورد پلنگ خیر و در مورد گرگ که اصلا. خیلی سخت این پروسه برای اینکه بخوان دامدارها برن و تو خسارتشون رو مستقیما از خود سازمان محیط زیست بگیرن.
با این وجود اما همچنان مردم محلی و بومی نگران خسارت‌های وارده به اموالشون از طرف گرگ‌ها یا پلنگ‌ها هستند.